درودی داریم خدمت همه شما دوستان و یاران عزیز، دوستان ملیگرایان مردمگرا. پنجشنبه 22 دی 2581 شاهنشاهی، صد و دارید ببینیم چندم، 19 روز قیام سراسری. خدمت همه شما درود داریم. همینجا عرض کنم خدمتتون که بعد از این برنامه زنده رو ماهواره، روی تلگرام ملی گرایان که آدرسش هم اون بالا میبینید @MELLIG، اونجا ما یک جلسه یا یک برنامه گفت و شنود داریم پیرامون تظاهرات 16 ژانویه در استراسبورگ فرانسه. عزیزانی که حالا میخوان شرکت کنن یا قصد شرکت دارند حضور پیدا کنند و اگر راهنمایی دارن، مسیر قطاری رو بلدن، جایی رو بلدن، راه‌های بهتری رو بلدن، حتما روی کانال تلگرام تون جلسه شرکت کنن و اونجا ما بیشتر صحبت خواهیم کرد. من دنبال موبایلم هم میگردم پیداش نمی کنم. موبایلم چی شده دوستان؟ همیشه این بغل میز ما همراهمون بود، الان موبایلمون غیب شده، فکر کنم جن بردتش. الان شروع میکنن مهدی میرقادری خرافاتی شد و مهدی میرقادری ال شد و بل شد و ولی جدا موبایل گم شده، اونجا نذاشتم، اینجا نداشتمش، اینجا هم که نیست. یه موزیک شما بشنوید من برم موبایلمو پیدا کنم، نمیدونم چی شده، موبایل غیب شده دوستان. یه موزیک بشنوید تا بیام.
به نام خداوند رنگین کمان، به نام خدا نور و مهسا کیان، قسم میخورم من به نام وطن، به چشمان پرخشم ما بر وطن، به خاک پر از خون ایرانمان، به خون تمام شهیدانمان، که ننشینم از پای تا آن زمان، که آتش زدم بر دومانشان، قسم به غم و بغض این آسمان، که قرمز شده رنگ رنگین کمان، به آن قایقی که کیان ساخته، که بر عالمی لرزه انداخته، کفن پوشم و یک جهان یخ برم، که کودک کشان را به مسلخ برم، قسم به خداوند رنگین کمان، که ننشینم از پای تا آن زمان.
خب دوستان عزیز پیدا شد، موبایل عزیز پیدا شد، رفته بود پشت لپتاپ، یک خلل و فرجی اینجا هست در بین لپتاپ و میز که در اونجا مخفی شده بود. حالا چجوری رفته؟ احتمالا رفتم از بیرون یه چیزی بیارم و بالاخره پیدا شد و موبایل گم شده به ببینیم که شبکه یور تایم داره علامت میده یعنی. بله، درودی داریم خدمت همه هموطنانمون که در سراسر ایران و جهان در حال شنیدن برنامه ما هستند. مهدی میرقادری هستم. پنجشنبه 22 دی 2581 شاهنشاهی و این 119 روز قیام سراسری است که 119 برنامه زنده ما بر روی شبکه یور تایم که همراه شما هستیم با قیام مردم ایران. 119 شب پیاپی ما برنامه داشتیم، قبلا هم روی یور تایم داشتیم ولی نه به این فشردگی، نه به این پشت سر همی، و خوشحالیم که توانستیم حداقل سهممون رو در جریان این مبارزات به نحو احسن ادا کنیم و ارائه کنیم مبارزات شما رو بر روی ماهواره. وقتی که اینترنت ها رو قطع کردن، وقتی که همه چیز رو بستن، همه چیز رو کند کردن، ما از طریق شبکه یور تایم توانستیم که صدای شما باشیم و خواهیم بود. خدمت شما که آرزم. امشب دوستان عزیزی که دارید از ماهواره تماشا میکنید و عزیزانی که بیرون از ایران هستید، در روی کانال تلگرام بعد از اتمام این برنامه یک اتاقی رو در تلگرام ملی گرایان با آدرس @MELLIG باز میکنیم و به تظاهرات 16 ژانویه در استراسبورگ میپردازیم که عزیزانی اگر بیرون هستند، یعنی منظورم بیرون از ایران و در اروپا به خصوص، راه های رفتن یا پیشنهاداتی که برای اونجا بخوان کاری انجام بدن، افرادی که کار عملی میتوانن انجام بدن، یکیش اونایی که میرن، یکیش اونایی است که به قولی راه های رفتن رو بلد هستن، هماهنگی ها رو میتونید بیاد صحبت کنید. به هر حال یک ساعتی فکر کنم اونجا رو باز بگذاریم که افراد و دوستان اگر که مایل بودن اونجا هم صحبت کنن، نظر بدن. و پس دیگه در بعد از این برنامه که تموم شد اونجا زنده باز خواهد شد روی تلگرام. در قسمت دوم برنامه امروز هم آقای خیرآبادی معاون ملی گرایان میان و در رابطه با مالیات هایی که جدیداً جمهوری اسلامی سرسماور میخواد بیاد ببنده بهتون، اونجا هم صحبت خواهیم کرد. ولی قسمت اول برنامه اختصاص داره به چند تا خبر خیلی مهم. یکیش اعدام خودی های نظام هست. مسئله اعدام به خودی های نظام رسیده. امروز معاون شمخانی که این آقا معاون رئیس امنیت ملی آخوند بوده رو اعدام کردن. فردی به اسم علی رضا اکبری که اینجا من به شما نشون میدم، علی رضا اکبری اعدام شد امروز و این فردی که جای سه تا مهر هم روی سرش نمایان هست، که یعنی بسیار سجده میرفته و بسیار انسان با اخلاصی بوده و 70 ماه جبهه داشته و اینها، این گویا بعد از بازنشستگی یک 10 سالی اقامت انگلستان رو داشته، اونجا برای جمهوری اسلامی کار شاق میکرده و بعد هم در ایران پست ها و منصب های بسیار زیاد و بسیار هم تو سخنوری و آیه قرآن آوردن و اینها استاد بلا منازعی بوده. ولیکن دعواهایی که افتاده در بین جناح‌های حاکمیتی وادار کرده که مثلا همچین فردی رو با این رتبه اعدام کنند و جمهوری اسلامی حالا میخواد یک سبکی مثل سبک چین رو بیاد به نمایش بگذاره، ولی خب نمیدونه اون چینی هایی که دارن این کار رو انجام میدند و حالا خودی اعدام میکنند و نمیدونم کارهای این چنین، اونا یک عده آدم ملیگرا هستن، اون بالا اسمش حالا حکومت کمونیست چینه، ولی در واقع سبک کارشون مثل سبک تقریبا نازی های آلمان هست، یعنی نشنال سوسیالیست هستن، یعنی حکومت ملی یه عده هستن، خب خودشون رو برتر میدونن، بسیار هم میهن پرستن، بسیار هم بالا به قولی با هم همبسته هستن و شوخی هم ندارن تو کارشون. حالا آخوند اومده ادای اینا رو در آورده و با انگلستان، خب این گویا جاسوسی انگلستان، آخوند میگه جاسوس انگلستان هم بوده، که خودشون همشون هستن در جمهوری اسلامی، چند دستن دیگه، یک عده جاسوس انگلیسن، یک عده جاسوس امریکان، یک عده جاسوس روسیان، یک عده جاسوس چین هستن، حکومت جاسوسان هست اون وسط. یه آدمی رو نمیتونید اونجا پیدا کنید که مثلا هیچ کار حسن باشه و اینها مثلا اونجا کاری شده باشه، هر کدوم جاسوس یک جا و به یک کشوری متصل هست. حالا در بین این جنگ ها جمهوری اسلامی حاکمیتش، بخش حاکمیت در افتاده با ملکه و ملکه که خوب مرد، با انگلستان، در واقع با کشور انگلستان در افتاده. دیروز خبر رو که براتون خوندم، مواد اورانیومی فرستاده بودند به لندن میخواستن اونجا رو بمبگذاری کثیف کنن. بمبگذاری کثیف چگونه است؟ یعنی شما با اورانیوم یه سری بمب ها میسازید، بعد میزنید توی لندن، همه جا رادیواکتیویته میشه. شاید خیلی قوی نباشه و در این حال کشنده نباشه، ولی آلوده که هست. یه دفعه ببینید یه جمعیت خیلی بالایی رو سرطان گرفتن و وحشت هم ایجاد میکنه. مثلا این دستگاه هایی که رادیواکتیویته رو میسنجن بیارن اونجا شروع کنه بوق زدن، اصلا کل شهر به هم میزنه، یا خبرش میتونه بترکونه اصلا همه اونجا رو که بگن آقا لندن رادیواکتیویته شده. قصد این کار رو داشتن که در لندن یه همچین کاری رو انجام بدن، حرکت تروریستی رو انجام بدن، که حالا دیگه سرشاخ شدن با انگلستان و بعد محاسباتی کردن، چون انگلستان جوری اینها رو کله پا خواهد کرد با اون نیروهای خودش و دستن در کاران خودش که اینا نفهمن. حالا دارن به قولی جفتک به سمت انگلستان پرتاب میکنن، چون که باندهای دیگر نظام حالا وابستگی به جاهای دیگه دارن و فکر میکنن که الان موقعش هست که از جاهای دیگر پشتیبانی کنن. من یک تیکه از این از این فردی که امروز اعدامش کردن رو براتون پخش میکنم، که خود این شبکه ایرنا و تلویزیون جمهوری اسلامی گذاشته. ببینیم که این فرد اصلا که بوده، چه بوده، از لحاظ اینها برای چی جاسوسی کرده و ببینید اصلا اوضاع به چگونه شده. وقتی حکومت‌های دیکتاتوری رو به سقوطن همه شک میکنه دیگه. خامنه‌ای مثلا شک کرد، دیدید که اشتری رو عوض کرد، به اشتری شک کرد دیگه، رادان رو آورد جاش، ترس داره دیگه. الان به معاون امنیت ملی شمخانی و خود شمخانی هم میگن هست تو این داستان، شک کرده به اینها. وقتی یک دیکتاتور شک بکنه، این دایره شک کشنده است. بیشتر مواقع وقتی دیکتاتورها پیر میشن، این شک و شک شروع میشه تا جایی که مثلا میرسه پسر خودش به پسر خودش هم شک میکنه، یه دفعه میگه اینم بگیرید و بکشید. این سرنوشت مختوم همه دیکتاتورهاست. برای همینه که بیشتر دنیای قانونمند تا یک سنی بالاخره یک فردی کار میکنه، فعالیت میکنه، بعد بازنشست میشه میره دیگه، نمیذارن به زوال عقل برسه، به نمیدونم چیزی برسه که اونجا دیگه از روی باد شکم یه چیزایی بک. حالا بریم نگاه کنیم این فرد اعدامی که امروز اعدام شده، در واقع در جنگ های داخلی جمهوری اسلامی و حذف های جمهوری اسلامی که همه نشان از ترس و وحشتشون هست، به چه صورت هست. رادان هم هیچ گوزی نیست اینجا. رادان هم همچین اون زمانی که رئیس فرماندهی ناجا بود در تهران، یادتون هست که مردم در قیام عاشورا چگونه لخت کرده بودن تمام این ماموراش رو. هیچ گوهی هم نیست رادان. بی خود نترسید از این چیزا، یا نترسونید رادان رو هم کوله پشتیش رو خواهیم پیچید پشتش، مثل اشتری. اشتری که شکست خورد از مردم و خامنه‌ای عوضش کرد، حالا نوبت رادانشون هست. بریم اینم نگاه کنیم، چون اینا اگه عددی بودن سر جاهاشون میموندن. اینا از ترسشون هست که این جا به جایی ها داره انجام میشه، یا خودیشون رو که 70 ماه جبهه داشته بود جای 3 تا مهر اینجاش هست و میگیرن اعدام میکنن، این نشانه وحشتشون هست. نگاه کنیم با هم دیگه.
ما تو قرآن داریم تعبیری به این ترتیب که میگه ولا تقرب خطوات و شیاطین، نزدیکش نشین. نمیگه که عمل نکنید، میگه نزدیکش نشین، نزدیک نشین. چرا؟ بعد توضیح میده، میگه تو که
جای مهرها رو دارید دوستان، 3 تا مهر بزرگ، یعنی هر کس این رو ببینه میگه که با این یقه بسته و این مهر رو، این تریپی که اومده، این دیگه از با این قرآنی که میخونه یقرب الله نمیدونم چی چیک، این دیگه از مخلصین مخلصان هست در سیستم آخوندی. این اومدن به قول معروف اینو اومدن داغ کنن، اشتباهی دیگه اومده مثلا گفته یه دونه بزن اینجا برا دیگه کار را بیفته دیگه، یه دونه گذاشته گفته جیز کله رو کشیده کنار، گفته ای پدستک چی کار میکنی، سوختم، گفته خودت گفتی بابا داغ کن اینا، خب این نده خوب در نیومد، یکی دیگه بزن، یکی دیگه اومده یکی دیگه گذاشته گفته جیز کله رو کشیده کنار دیگه، اومدن به زور و اینا کله رو نگه داشتن، یه جیز دیگه زدن اینجا و این ستایی در اومده جاشون. این درومزاده ها میبینید که چگونه است که به قولی یکیش مور سقلو در میاد، یکیش مورش مثل نمیدونم ما تحت کفدار آفریقایی در میاد، یکیش اصلا عجیب غریب در. خب بابا قدیمی ها رو هم میدیدید نماز هم میخوندن، همش هم نماز میخوندن دیگه، آقا پدر بزرگ ها رو میدیدید، مادر بزرگ ها رو میدیدید، نمازاشون همه تا آخر عمر میخوندن، هیچکی هم اینجا سیاه نمیشد، اینجوری نمیشد، اینا چه نمازی خوندن، چه سجده ای کردن، چه چیزی هست غیر از داغ کردن اینجا، داغ کردن که مثلا یه چیزی داشته باشن، با سیب زمینی داغ کردن. آره بعضی بچه ها که وارد هستن میگن سیب زمینی داغ کردن. خب بریم ببینیم ادامه این داستان رو.
نزدیک شدی قرابت پیدا کردی قبحش برات میریزه و بعد پله اول پله دوم پله سوم، یه دفعه میبینی چیزی که اصلا تو ذهنت نبود، تصورت نمیکردی، تو رفتی تو پله دهم پله بیستم. چرا؟ چون همون قدم اول برداشتی و نزدیکش شدی. من چون رو دیوارام شعار نوشته بودم، شعارهایی که باید بهش همه سکت میکردم، قفلت مسامحه، توجیه، نفس. من که مشکل مالی نداشتم که، مگه خدا به من اون همه رحمت نداده بود؟ آقا اصلا وزیر با من می نشست بلند می شد، من نمیتونستم به تقاضا کنم توی جلسه که بگم آقای وزیر من به یه همچین پدیده برخورد کردم، شما میتونی هدایتشون، هنوز وزیر همون وزیر بودن.
خلاصه ما که نفهمیدیم این چی گفت، گفت رو در دیوار خونم شعار نوشته بودم ولی خودم به اون شعارها عمل نکنم، یه جا مثلا با چشمند میارن ما رو بترسونن، آخوند ولد زنا دیگه حالا یاد گرفته دیگه، با چشمند مثلا یکی رو میاره، آقا مرگ مگه چی هست دوستان، اینقدر مثلا مردم رو از مردن میترسونن، مردم ایران که روزی هزار بار دارن میمیرن تو اون سیستم آخوندی از بدبختی و فقر، و الان هم که گاز نیست از بیگازی و از هوای آلوده و بعد مردن. من خیلی تو این رابطه تحقیق کردم، از مثلا چند روز پیش کتاب عرفان آریایی جناب عطایی فرد رو میخوندم که ایشون هم خودش رفته مطالب بسیاری از بزرگان ایران رو جمع کرده، کتاب بندهش. من از نظر آیین زرتشت کتاب بندهش که اندیشه های زرتشتی هست، وقتی میمیرید میگه وقتی که شما موقع مرگت رسید یک گلوله نورانی از بدن خارج میشه تمام و به هوا پرتاب میشه تمام، همچین چشمند میزنن و چیز میزنن انگار مثلا ما روزی هزار بار داریم میمیریم، چه داخل چه خارج، با این اخبارها با این وضعیت، تو داخل که روزی 500 هزار بار میمیرن با اون هوای آلوده با اون وضعیت، حالا مثلا برای ترسوندنم یه چشمند چوسکی میبندن در چش طرف که بگن حالا رفتیم و اعدام کردیم و فلان. آخوند داره به پایان را با این کاراش نزدیک میشه، خودی رو که اعدام کنه، بالاخره خودی ها دایره های خودی هم دارن، همین آدم که تنها نبوده، یکی که میشه معاون امنیت داخلی آخوند، بالاخره زیر مجموعه ای داره، زیر دستی داره، بالا دستی داره، و این جنگ داخلیشون هم کمک خواهد کرد به ما که بخوایم اینا رو به هم فرو بپاشونیم و خداوند ایران رو سپاس بالاخره بکشید، از همدیگه هرچی بکشید به نفع ایران هست، از همدیگه هرچی بکشید به نفع ایران و ایرانیست، چون شما هیچ کدومتون که ایرانی نیستید، یک مشت اشغالگر هستید، از سال 57 به اشغال ایران پرداختید، منابع ایران هم دزدیدید و خوردید، بکشید از همدیگه، خدا رو شکر هرچی کم بشید بهتره، هر یه نفر کم بشه ایرانی خوشحالتر میشه. اینم شعار فلبداهی که براتون ساختم. خب این هم هست، بریم سراغ موضوع بعدی دوستان. تهران رو شنبه و یک شنبه میخوان تعطیل کنن. این دفعه بهونه چیه؟ یعنی الان ببینید در روزی که قیام شروع شده، ای هر روز تعطیل، یه روز میگن آب نیست، یه روز میگن برق نیست، یه روز میگن هوا مازوت ریختیم آلوده است، یه روز میگن نمیدونم وضعیت دیوکسید کربن قرمزه. الان بهونه چیه؟ بهونه دارن که اگر تعطیل نکنن تهران رو، این گاز نمیرسه و مردم تهران یخ میزنن. و الان تو قزوین هم یک سری پیامک ها اومده، بچه هایی که قزوین هستن میتونید پیام بدید به این شماره که تو تلگرام هست تایید کنید، یا برید تو اون تلگرام بالا آیدی من رو توی کانال تلگرام پیدا کنید، پیام بدید تایید کنید که آیا برای شما این پیامک اومده یا نه. اینایی که زمستان سخت اروپا رو مثال میزدن، الان ببینید خودشون به چه وضعیتی افتادن. بذارید پیامکی که امروز یکی از زیان فرستاد اینا. مشترک گرامی، با توجه به تداوم سرما و کاهش دمای هوا، تا اطلاع ثانوی جریان گاز شما از ساعت 18 تا 9 صبح روز بعد قطع خواهد شد. روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین، ساعت 18 که یه ساعت 6 بعد از ظهر که دیگه سردی هوا شروع میشه، تا 9 صبح، یعنی قشنگ میخوان یخ بزنید. و چی شد زمستان سرد اروپا؟ چی شد چوب میذاشتید، هیزم میذاشتید که آقا زمستان سرد اروپا شروع شد؟ پس چی شد و کجا رفت اون زمستان سرد اروپا؟ روی دومین منبع گازی دنیا نشستید و شروع کردید به مهمل سرایی. یه چیز دیگه هم یکی از آن گفت که اینا دارن زیر سیبیلی گاز مردم رو صادر میکنن اروپا و الکی میگن گاز نداریم. و خب خوبه اتفاقا برای اون قشر خاکستری که تو خونه میشست الان بشینن یه خورده یخ بکنن، بفهمن که آخوند ولد زنا رو باید ببرند، وگرنه آخوند کاری میکنه که نه زندگی داشته باشن، نه گرمی داشته باشن، نه قدیما گاز نبود، مردم فکری میکردن بخاری داشتن، بالاخره نفتی بود، خیلی ها هیزم داشتن، خیلی ها چیزای جایگزین داشتن. الان که همه وابسته به این گاز شدن، قشنگ اگه یک سرمایه درست بیاد تو ایران، باور کنید شاید نصف جمعیت ایران هم بمیره، به خصوص تو تهران که همه میمیرن، چون تو تهران خونه‌ها آپارتمانی، درخت مرختی هم که نیست بیارید بسوزونید، اصلا قابلیتش نیست. چه جوری میخواید این کار رو انجام بدید؟ حالا بگی تو شهرستان اینها میرن دنبال هیزم و دنبال چیزهای مختلف، بالاخره از قدیم هم وارد بودن، این کار رو میتونن انجام. تو تهران میخواید چه کار کنید؟ داشتم فکر میکردم مثلا زلزله تهران که دارن همینجور صحبت میکنن، زلزله تهران بیاد واقعا چی میشه؟ درسته که خیلی از حوادث طبیعی باعث شده که حکومت ها ساقط بشن، ولی این زلزله هم کشته های بسیار داره. حالا سرمای هوا، فعلا سرمای هوا به این صورت در اومده. خیلی ها میگن داره گاز میفروشه به اروپا، من واقعا نمیدونم که چقدر صحت داره و چگونه است، ولی باید دید که این وضعیت تا کجا پیش خواهد رفت. حالا خبر دادن شنبه یک شنبه هم تهران تعطیلستان هست کلا، میگم مدرسه نرید، برای همینه دیگه آقا شما که همش تعطیلی. 4 روز وسط میخوای بری خودتو با آخوند نشون بدی، تعطیل کن، همونم تعطیل کن. اینم از این. اتفاقات خارج، خب خیلی شدید داره یه اتفاقاتی تو خارج میفته که بر ضد آخونده، چیزی که من میبینم اقدامات عملی. مثلا اومدن جمله مرگ بر خامنه ای رو و مرگ بر جمهوری اسلام، اینا رو قبلا شرکت اینستاگرام میزدید میبست، پستاتون رو میبست. امروز مثلا من یه دونه پست گذاشتم، عکسی یه شعار نویسی که بچه ها شعار نویسی کردن روی در یا آخون شعار نویسی کردن، بذاری ببینم اینجاست برای شما نشون، اینو گذاشتم اینستاگرام، زرت رفتن ریپورت کردن و تاکش کردن. بعد من زدم اعتراض دارم، این هیچ چیز اینستاگرام رو نقض نکرد آقا، یک عده رفتن اونجا شعار نویسی کردن، شما برای چی اینو پاک میکنید؟ این اتفاقیه که داخل ایران افتاده، بذاری ببینم هست این شعار نویسی که روی یه در خونه یه آخونده شعار نویسی کرده بودن. بله. بعد اینستاگرام الان یه قوانینی تعیین کرده که دیگه مرگ بر خامنه ای اینها پاک نمیشه به عنوان شعار خشونت آمیز. حالا خامنه ای ارومزاده همه رو داره میکشه و اعدام میکنه، هنوز دنبال خشونت آمیز و غیر خشونت آمیز هست. بله. خدمت شما که عارضم، الان عکس خمینی رو هم تو نوفل لوشاتو قدیما بود و خیلی افتخار میکردن که در ده نوفل لوشاتو خمینی صادر شده به ایران، انقدر دیگه این کار ننگین شده و مردم میخواستن برن ایرانیان عزیزی که تو خارج کشور هستن حمله کنن بزنن این نوفل لوشاتو رو با خاک یکسان کنن، که برداشتن عکس خمینی رو آوردن پایین. و اینم یکی دیگر از اتفاقاتی است که افتاده در کشور فرانسه. اینجاست دوستان، اینجا اگه بیاید، شهرداری نوفل لوشاتو تابلو عکس خمینی را از انظار عمومی پنهان کرد. شهردار نوفل لوشاتو در نزدیک پاریس چهارشنبه 21 دی اعلام کرد تابلو، یعنی دیروز، تابلویی که عکس روح الله خمینی بر روی آن نصب شده از انظار عمومی پنهان خواهد شد. این تابلو چوبی به ارتفاع 1 متر در یک زمین خصوصی نصب شده، اما از خیابان قابل مشاهده است. دیگه هموطنان میخواستن برن اونجا رو با خاک یکسان کنن که نوفل لوشاتو هم ترسید و خلاصه غلاف کرد. شوخی نداریم که آقا عکس خمینی زنازاده رو بذارید اونجا که چی؟ کسی که عامل بدبختی مردم ایران هست. بله، این رو ادمین عزیزمون، این عکس رو بذار تو کانال تلگرام، نمیدونم چرا تو کانال هرچی گشتم نیست، این رو بذار تو کانال تلگرام، من الان برات میفرستم. هرچی نگاه کردم دیدم تو کانال نیست این عکس، بذار تو کانال تا من نشون بدم. امروز این عکس رو ما گذاشتیم توی اینستاگرام، اینستاگرام ناراحت شده، اومده این رو پاک کرده. نه، این آزار کلامی هست. کی آزار دادیم؟ چه چیزی رو آزار دادیم ما؟ از خودتون حرف در میکنید. آزار کلامی، فوری هم چیزای مختلف داره، آزار کلامی، آزار نمیدونم روحی. حرم میگیم بابا حروم زاده ها دارن تو ایران بچه مردم به دار میکن، آزار کلامی چیه؟ حالا من به خودتون نشون میدم، بذارید ادمینمون بذاره توی تلگرام، بهتون نشون میدم که چه عکسی بوده و این عکس رو رفتن پاک کردن. این البته بیشتر ادمین های یک بویایی، این ادمین های فارسیش رو یه شرکتی از تو آلمان کنترات داره و پست های مثلا افرادی مثل من که فالوورشون زیاد هست اینا رو زیر نظر دارن و پاک میکنن هر پستی بگذاریم. چرا؟ چون باب نشه همچین مسائلی. حالا این چی بوده؟ اینجا نگاه کنید، رفتن روی در یه آخوند، بچه ها یه کار جدید دارن میکنن، علامت گذاری میکنن خونه آخوندارو که بعد برن سراغش. رفتن رو در آخوند نوشتن آخوند ببخشید دوستان ببخشید، نوشتن آخوند کونی و این خونه آخونده رو علامت گذاشتن. حالا این رو اینستاگرام برداشته مثلا پاک کرد، خیلی ناراحت شده و به تیریج قبای اینستاگرام برخورد، نه این خشونت آمیز است و فلان است و خیلی خشونت آمیز، بچه ها رو دار میزنن خشونت آمیز نیست، کلی آدم رو کور کردن و تیر زدن و کشتن خشونت آمیز نیست، بنویسی رو درشون آخونده کونی این خشونت آمیز. همین علامت گذاری ها رو انجام بدید دوستان، بچه های شیفت شب میان به بررسی میکنن ببینن که کدومشون آخونده کونی هست که برن سراغشون. بله این هم هست. در این بین یک سپاسگزاری بکنیم از عزیزانی که برنامه ها رو پشتیبانی میکنن هر شب که ما بتوانیم این مسیر رو ادامه بدیم. از جناب مسعود شی عزیز بسیار سپاسگزاریم که برنامه رو پشتیبانی کردند و در پیپلمون اجازه بدید پیپل رو باز کنیم، حال چرخش و دوران و گردش و این هاست ببند باز کنیم، باز میشه باز شد. بله از بانو سیرای عزیز سپاسگزاریم برای پشتیبانی. از ماندانای عزیز، ماندانا شی عزیز که توی چت هم همیشه هست سپاسگزاریم. از بانو مهنوش خه بسیار سپاسگزاریم. از بانو ماری شی عزیز، ماری یه ماری تا داریم یه ماری ته، ایشون ماری تمون بودن، سپاسگزاریم از ایشون. از بانو شیما می عزیز بسیار سپاسگزاریم. از ماندانا شه که دیروز پشتیبانی کردن سپاسگزاریم مجددن. از آرش مهدوی عزیز دوست خوبمون سپاسگزاریم برای پشتیبانی. و از جناب بهروز فرد عزیز، از ایشون هم بسیار سپاسگزاریم. همه شما عزیزانی که برنامه ها رو پشتیبانی میکنید. بذار ببینم اسم همه رو من خوندم، اگه اسمی از قلم افتاده باشد. بله همه رو خوندم و کسی رو هم از قلم ننداختم اینجور که پیداست. خب بریم بخش دوم برنامه که میخواییم با جناب محسن خیرآبادی گفتگو کنیم راجع به مالیات ها که حکومت آخوندی چه میخواهد بکند با مالیات ها. یک تماسی بگیریم با آقای خیرآبادی. درود بر شما محسن جان.
درود بر شما، درود بر همه دوستان، در خدمت هستم.
درود جناب خیرآبادی گرامی. محسن جان این داستان مالیات هایی که برای سال جدید پیچیدن چی هست؟ چه تفاوتی کرده؟ و من یه نگاه سطحی انداختم که خیلی گویا آخون دندون هم تیز کرده برای این مورد، شما چگونه دیدید این داستان رو؟
بله دقیقا یه حدود یک هفته پیش یه خبری اومد که من این خبر رو سیف کردم برای چنین روزی که بتونیم در موردش صحبت کنیم. تیتر خبر این بود که بودجه انبساطی در راه است. خب در همه دنیا روال اینه که وقتی میگیم بودجه انبساطی یعنی گسترش پیدا میکنه سفره مردم، نه اینکه بخوان ازش بگیرن کسرش بکنن. برام سوال بود که چجوری میخوان به مردم حال بدن، چجوری میخوان این سفره مردم رو بزرگتر بکنن. بعد که رفتم داخل دیدم دقیقا برعکسه، یعنی تیترش میگه بودجه انبساطیه اما وقتی میری داخل میبینی که میگه که میخوایم مالیات ها رو افزایش بدیم. حالا من یه مقدار از این رو میخونم. میگه که محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه در گفتگو با روزنامه دنیای اقتصاد گفته که بودجه دولت قرار بشه 5000 میلیارد که شاهد رشد 40% بودجه هستیم و در این رشد نکته حائز اهمیت اینه که افزایش محسوس در حوزه درآمدهای مالیاتی دولت شاهد خواهیم بود، آنچنان که در بخش مالیات‌های مستقیم مصرف و فروش شاهد افزایش 60% در سال 1400 نسبت به سال 1401 خواهیم بود. حالا سوال اینه چه اتفاقی افتاده که از 401 تا 402 60% مالیات ها قرار افزایش پیدا کنه؟ حالا خودشون میگن یه سری فرار مالیاتی داشتیم که اون فرار مالیاتی ها رو پیدا کردیم. چقدر بوده؟ حالا مثلا فرض کن 2 میلیون نفر. خب 60% افزایش مالیات رو میخواید از اون 2 میلیون بگیرید، میخواید از مردم بگیرید، میخواید چی کار بکنید؟ این عددش اصلا عدد وحشتناک بزرگیه که هر کسی بشنوه خب سرش گیج میره، میگه داستان چیه. اینجور که من تحقیق کردم از زبان خودشون میگن که 3,200,000 دستگاه پوز بوده که مستقیم وصل بوده به سامانه مالیاتی، که بعد دیگه طرف تو مغازش پفنگ نمکی هم میفروشه مالیاتشو سریع دولت بگیره. بعد الان میگن ما بقیه کسانی که دستگاه پوز نداشتن رو اونا رو هم وصل کردیم، تمام مردم ایران بله و حالا اون کارمنده و اینا همه دیگه الان وصلن به دستگاه، به سیستم مالیاتی، و مالیات رو دیگه از خیرخیرشون تا قیرون آخر قرار ما بگیریم. بله به یه 30-40% هم حالا قرار بودجه دولت افزایش پیدا کنه. حالا چجوری افزایش پیدا کنه که خودشون میگن از این بودجه دولت یه بخشش خب فروش نفته، یه بخشش مالیاته. این مالیاته رو قرار 60% ما افزایش بدیم درآمدمونو. خب حالا شما خودتون تصور کنید چطور ممکنه مملکت، آیا یه دفعه مثلا 40 میلیون به جمعیت مملکت اضافه شده که اینا میخوان کار کنن، تولید کنن، مالیات بدن، چجوری شده که در طول یک سال قسمت مالیاتی شما قرار 60% رشد بکنه؟ من فکر کنم این جایزه یه که برای این قشر خاکستری و افراد سکوت کرده جمهوری اسلامی گذاشته که دیگه جایزه شونو بده، دیگه جایزه امسالشون رو قرار اینجوری بده بهشون.
و خب ما میبینیم محسن جان وقتی که یه جایی مثلا سوئد، نروژ مالیات میگیرن، خب مالیات ها تو این کشورهای حوزه اسکاندیناوی بالاست نسبت به مثلا کشورهای دیگر، ولی خب میبینید خدمات هم بالاست. مثلا شما بیمارستانت رایگانه، شما مثلا خیلی خدمات بهداشتی رایگان، تحصیلات رایگان، همه چیز رایگان میگیری اونجا. اگه کار نداشته باشی حقوق رایگان میگیری. تو جمهوری اسلامی چه چیزی میدن در قبال حالا این مالیات هایی که میخوان انجام بدن؟
بله در سیستمایی که سوسیالیستی هست حقوق بیکاری مناسب میدن و یه سیستمی درست کردن که میچرخ. حالا خیلی انتقاد زیاده بهش به خاطر اینکه خب بعضی خودشون میزنن به بیماری، به بیکاری و کار نمی کنن و یه مقدار اون راندمان کار میاد پایین. اما خب بالاخره این پوله یه جوری به یه نحوی توزیع میشه چون یه شفافیتی وجود داره. جمهوری اسلامی این پوله رو میخواد چیکار بکنه؟ خب یه بخشش رو میخواد بده به کارمندا، یه بخشش هم به هزینه های سرکوب خواهد شد دیگه، یعنی میده به این به کسانی که میان سرکوب میکنن و اینا. و چرا حالا به این پیسی افتاده؟ داستان اینه، همیشه برای من سوال بود که مگه جمهوری اسلامی منتظر نبود که ترامپ بره؟ ترامپ پدر اینا رو در آورده بود، یقهشون رو چسبیده بود، ولشون نمیکرد. اینا تمام تلاششون رو کردن و تمام رسانه های فیک نیوز کمک کردن که یه رئیس جمهور ضعیف مثل جو بایدن بیاد در کاخ سفید که اینا بتونن برن برجام رو امضا کنن. برای من سوال شد که واقعا چرا جمهوری اسلامی دست میکنه و نمیره سراغ برجام، تا اینکه یه کسی که آشنا بود به داستان برای من کامل اومد توضیح داد، گفتش که نگاه کنید برجام به خودی خود پولی برای جمهوری اسلامی نمیاره. دفعه قبل که برجام رو حالا امضا کردن اون به قول معروف تحریم ها برداشته شد، جمهوری اسلامی کاری که کرد رفت پولا رو از تو بانک های مختلف کشورهای مختلف دنیا جمع کرد. از قدیم یعنی از زمان شاهنشاه ما در کشورهای مختلف پول گذاشته بودیم، به خاطر اینکه تجارت جهانی سیستمش اینه که شما با هر کشوری میخوای تجارت بکنی باید به اندازه 80% میزان تجارت سالیانت اونجا پول بذاری که بتونن LC صادر کنن، یعنی چه که بین بانک مرکزی ها صادر بشه و تجار بتونن از این استفاده بکنن. و این 80% ها مثلا یه جا شده بود 2 میلیارد، یه جا شده بود 5 میلیارد، یه جا بیشتر کمتر جمع شده بود و شده بود حدود 150-160 میلیارد دلار که اینا رو همه رو جمهوری اسلامی آورد توی تو بانک‌های خودشون، ظرف یه مدت خیلی کوتاه اینا رو خورد و حروم هرج کرد و بین خودشون تقسیم کردن و رفت به کارش. همونطور رفت دود شد رفت هوا. یه مقدار پول مونده تو هند و کره و چین که الان بعضی از هموطنان من دیدم که نگرانن که نه اگه برجام امضا بشه 30 میلیارد تو چینه، این 30 میلیارد رو بیاریم جمهوری اسلامی نجات پیدا کنه. ببینید اگه این پولا رو بکشن دیگه باید برن با شیب ابی طالب تجارت کنن. تموم شد رفت. باید یه مقدار پول تو بانک‌های مختلف باشه. اگه شما دقت کنید چین به جمهوری اسلامی وام داد چند وقت پیش، یه ماه پیش وام داد، بعد بسیجی ها رگ گردنشون زده بود بالا که آو نمیدونم چین فلان اینجوریه از پول خودمون داره وام میده، ما نمیدونم باید غیرت نشون بدیم. اصلا دیدی نسبت به تجارت جهانی نداره. جمهوری اسلامی پولی در خارج نداره که بخواد بره برجام امضا کنه و پولا رو جمع کنه بیاد مثلا سر و سامون بده. خب یه مقدار تجارت با امارات و ترکیه داره که اونا تجاری هستن که خودشون کردیت دارن، اعتبار دارن، میرن میگیرن جنس ها رو، حالا بعدن پول رو تعویض میده، یه همچین حالتی نسیه میگیرن. وگرنه جمهوری اسلامی هر چی که تونست کشید و خورد، خرجم نکرد برای مملکت، از طرفی نفت و گاز و صنایع مختلف رو هم سرمایه گذاری نکرده. الان اگه شما میبینید مشکل گاز داره به خاطر اینکه نه به خاطر اینکه ایران گاز نداره، گاز داره، گاز هم میتونه در بیاره، اما مثلا به قول معروف باید اینا میومدن سرمایه گذاری میکردن، منبع ذخیره، نمیدونم پمپاژهای مختلف، دم و دستگاه مختلف، اینا همه پوسید، همه بر اثر استفاده پوسید، عمرشون تموم شد. اینا هی ظرفیت کم شد که رسید به اینجا که الان به این نتیجه رسیده برای ادامه حیاتش باید از مردم دیگه مالیات ها رو بچسبونه به مردم و 50% و 60% و این طرف و اون طرف. به نظر من سال آینده سال دو حالت داره، یا اینکه جمهوری اسلامی مجبور میشه پول وحشتناکی چاپ بکنه که بگه آقا من نتونستم این بودجه رو تامین بکنم و کسی بودجه آوردم و فلان شروع کنه پول چاپ کردن، یا اینکه میتونه مالیات ها رو جمع کنه و سال ورشکستگی یعنی کسب و سایر افرادی که حالا کار میکنن، یعنی اون یه تعداد آدمی هم که کار میکنن هم اونا رو هم قرار ورشکست بکنه. این به نظر من
که بیشترشون هم خاکستری ها هستن محسن جان، که بیشتر اونایی هم که چیز هستن خاکستری ها هستن که با در انتظار مالیات های خیلی درشت و خوب باشن.
دقیقا همینجوره چون راه دیگه ای نداره جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی راه دیگه ای نداره و تجارت نفت در دنیا کلن سیستم تجارت نفت اینه که حدوداً 30% اون پولی که حالا مثلا اگه نفت باشه بشکه 80 دلار 30%ش یعنی 24-25 دلارش رو به ازای هر بشکه میدن، مابقیشو میگن بزن به حساب. داستان اینجوری الان شما ببینید مثلا میگن بدهی های فلان کشور، نمیدونم حالا اینا همشون یه چیزایی دارن به اسم دت کلات که یعنی ساعت بدهی، اینا میان چیکار میکنن؟ اوراق قرضه صادر میکنن. مثلا عربستان سعودی فرض کن 100 میلیارد نفت میفروشه، 30 میلیاردش رو نقدی بهش میدن، میرسن به حسابش 70 میلیارد، میگن بیا این اوراق قرضه بهت میدیم، که این اوراق قرضه هم تقریبا نمیتونن 90% نمیشه فروخت اینو تو بازار، میگن قابل فروش هست اما قابل فروش نیست. یعنی خود تجارت نفت الان وضعیتش خیلی خوب نیستش، یعنی یه حالتی هستش که یه مقداری میدن مابقیشو میگن بزن به حساب، یعنی اینجوریه جمهوری اسلامی به این
نسیه میبرن در بابه.
آره الان وضعیت توی وضعیت رکود اقتصادی هستیم شبیه دورانی که اوباما بود و بیشتر نسیه میبرن، یعنی کشورهای مختلف نسیه میبرن، چین هم حتی رشد اقتصادیش کم شده، کشورهای مختلف رشد اقتصادیشون کم شده به خاطر اینکه کل دنیا به خاطر 2-3 سال معطل کرونا بودن افت کرده و این افت تا بخواد در بیاد 2-3 سال طول میکشه. الان توی این وضعیتی که جمهوری اسلامی افتاده به یه پیسی عجیب غریبی که از یه طرف به خودیای خودشون شک کردن، از این طرف مردم ناراضیان، از اون طرف پولا رو بردن دزدیدن، چیزی تو خزانه نیست، از یه طرف دیگه تجهیزات و زیربنای کشور پوسیده شده، توی یه وضعیتی قرار گرفته که به نظر من فشارشو خب جمهوری اسلامی ضعیف کشه دیگه، فشارشو به نظرم میاره به قشر خاکستری و افرادی که سکوت کردن. به نظر من حالا ما که نمیگیم همه ملت بریزن تو خیابون، اما خب سکوتتون رو بشکنید، این سکوت شکستن، اعتراض کردن که میدونه آقا شما مثلا قشر خاکستری که قرآن و نمیدونم کتابای دینی دارید، وقتی میان جوون رو اعدام میکنن شما باید اعتراض کنید، برید یه مرگ بر خامنه ای، مرگ بر جمهوری اسلامی بنویسید، اون کتاب رو بندازید جلو آخونده، بگی نمیخوام، که خودشون وحشت کنن. یه اعتراضه، شما باید نمیدونم حالا چیزایی که شما تشویق میکنید، کارهایی که شما میگید، برای اینکه سکوتشون رو بشکنن. اگر نشکنن وضعیت مالیاتی از نظر من خیلی وضعیت سنگین و بدی خواهد، چون شما نگاه کنید جمهوری اسلامی، من که یادم نمیاد اما خب در حد این که توی تاریخ دیدم که جمهوری اسلامی جز اون روزهای اول انقلاب که صادق قطب‌زاده رو سر جنگ قدرت اعدام کرد و بعد هم مهدی هاشمی رو باز که داماد منتظری بود به خاطر افشای رابطه جمهوری اسلامی با اسرائیل در زمان جنگ اونم اعدام کرد، همین دوتا. وگرنه مابقی داستان تا جایی که من یادم میاد نمیدونم به مرتضوی گفتن نمیدونم چقدر 5,000 تومان 10,000 500 تومان یه عدد از مسخره، یعنی یه جور که ریش مردم بخنده، بگه آقا تو مثلا اینقدر جریمش کرده. یا برادر محسن رفیق دوست که اولین اختلاس بزرگ و کرد تو سال 1973 بود، 123 میلیارد تومان اون زمان که دلار فکر کنم بود 100 تومانی یه همچین چیزی، 123 میلیارد این آقا دزدید، اینو برداشتن گذاشتن مسئول خرید زندان اوین. یا حتی کوچیکتر از اون بابک زندانی رو اعدام نکردن، اما وقتی میان یه همچین آدمی رو اعدام میکنن یعنی وضعیت خیلی خرابه برای جمهوری اسلامی، میخواد دیگه با مشت آهنین و زهر چشم گرفتن و این داستانها پیش ببره قضیه رو. از اینه که حالا راهکار چیه؟ راهکار اینه که مردم خارج بشن از اون لاک دفاعی خودشون، خارج بشن، سکوت رو بشکنن، اعتراض کنن، اعتراض آقا من نمیتونم 60% مالیات بدم، نمیتونم به خرج زندگی نمیرسم دیگه، این کارا رو که میشه کرد به نظرم باید این کارا رو بکنن.
سپاسگزاریم از شما محسن گرامی که روی خط اومدید و با ما همراه بودید.
سپاس از شما، سپاس بلرو جاوید شما.
خب اینم گفتگویی بود با جناب خیرآبادی در رابطه با مسئله مالیات بر قشر اقشار مختلف ایران، زندگی در حد صحراهای نیکاراگوئه، مالیات در حد مثلا کشورهای اسکاندیناوی، خیلی ما نوبریم، حقوق در حد مثلا به ریال، چون ریال دیگه کم در این چیز دنیا شده، خرج در حد امریکا، تازه امریکا خیلی چیزا ارزون تره باور کنید، مثلا یه ماشین تو امریکا امروز تو کانال گذاشته بودیم، باز این مقایسه ها رو شما باید انجام بدی تا بفهمی که چه خبر هست. اینجا براتون بگذارم. بله، این یه خودروه امریکایی هست به اسم لکسوس. لکسوس این لاکچریش هم هست، هیبریدی لاکچری. البته لکسوس نمیدونم آمریکایی هست یا نه، ولی میدونم که یک خودروی لاکچری حساب میشه تو خودروها. با این پول این خودرو، ببینید این دیگه یکی از لاکچری ترین خودروهای دنیا، هیبریدی، با این پول مثلا یه دونه ماشین چینی به خورده ملت میدن. جالب است با پول یک لکسوس یک خودرو چینی به مردم میدن. از این مثال ها زیاد هست دوستان، از این مثال ها زیاد هست دوستان. میگن ساخت ژاپن هست لکسوس. لکسوس استریت، اوکی، لکسوس ژاپن هست، در ژاپن تولید شد. ولی به هر حال کیفیت خودرو دیگه لکسوس معروف هست دیگه. با پول خودرو لکسوس به شما چی میدن؟ یه خودرو چینی. حالا همین لکسوس رو بخوای بخری چنده تو ایران؟ یه صفر فکر کنم باید بذاری جلو دیگه، مثل شیت کوین شده، یه صفر میذاری یه صفر میره. خنده نداره، گریه داره. خنده یه حلق من از گریه غم انگیزتر است، ولی همین هست. بنشینید و تماشا کنید ببینیم که شما به کدامین نقطه ها خواهید رسید از بدبختی و بیچارگی. اگر که بر نخیزیم، اگر که اعتراض نکنیم، اگر که بلند نشویم، اگر که بنیان این حرامزاده ها رو ما نکنیم، روزگار مثل باطلاقی است جمهوری اسلامی. هر روز یک نفر، چند نفر در این باطلاق فرو و فرو و فروتر. یه دفعه میای میبینی باطلاق رسیده اینجا، یه اینجوری میکنی هلوپ میری تو باطلاق. همینه، فکر نکنید که درست میشه. نشستن و در انتظار درست شدنی در کار نیست. روزی درست میشه که تصمیم بگیری از در خونت بیای بیرون و به جمهوری اسلامی بگی دیگر بس است، ما شما را نمیخواهیم، تمام، نقطه سر خط. فردا میدونم که نماز جمعه های زاهدان هست. این مجله شارلی ابدو که کاریکاتورهای زیادی کشیده تو کانال هست، حالا خودتون میتونید ببینید. این جمهوری اسلامی میخواد بعد از نماز جمعه های خودش یه چیزایی رو بسیج کنه بر ضد شارلی ابدو، که امروز ایرانیان عزیز در فرانسه رفتن گل گذاشتن جلوی دفتر شارلی ابدو. و بذارید بیارم بالا، یکی از دوستانمون که تو صدا سیماست گفت که حتما اعلام کنید که مردم زاهدان فردا میان بیرون تابلو دستشون باشه، مرگ بر خامنه ای، مرگ بر بسیجی، مرگ بر سپاهی. این تابلوها رو بگیرن دست که از جمعیت شما سوء استفاده نکنن به خاطر کاریکاتورهایی که شارلی ابدو کشیده بر ضد نظام آخوندی. اینا طرح‌های شارلی ابدو هست که دوستان و عزیزان رفتن اونجا و گل گذاشتن جلوی دفتر شارلی ابدو. این هم از این. امروز هادی چوپان یه استوری گذاشته میگه که اللهم صل علی ایران و آل ایران، روی تخت جمشید درود میفرستم بر ایران و ایرانیان. یک استوری ارزشی سوز گذاشته این پهلوان استان فارس، هادی چوپان، قهرمان مستر اولمپیا و قهرمان جهان در واقع در رشته بدنسازی، این رو امروز استوری کرده که خیلی از ارزشی ها ما تحتشون سوخته از این استوری. این هم خبری بود که به نظرم جالب بود. با کسانی که کم فرزندی را تبلیغ کنند برخورد میکنی. معاون استاندار سمنان این رو گفته. یعنی چی؟ یعنی بچه بذارید برای آخوند، ما به برده احتیاج داریم، هر کی هم گفت که بچه نذارید ما باید برخورد کنیم. همه چی زوریه توی جمهوری اسلامی، بچه حتما باید بذارید چون ما برده احتیاج داریم، یکی دیگر رو اضافه کنید تو اون بدبختی هایی که وجود داره بدبخت‌تر بشه. تهدیدم میکنن، مثلا میگن اگه نزای برخورد میکنیم باید با بزای، ما با همچین گوهای طرف هستیم، شما با اینها میخواید چجوری برخورد کنید؟ به غیر از این که مثلا اینها رو باید خونسا کنید، بندازیدشون برن، یه ویروس و باکتری ها، قیافه رو نگاه کن، این میمون رو تو هر باغ وحشی از جهان ببرید قبولش نمیکنه، میگه حیوانات اونجا سکته میکنه. این میمون رو کجا میخواید شما ببرید معرفی کنید؟ تو کدوم باغ وحش میخواید ببرید اینو بندازید که با کسانی که کم فرزندی را تبلیغ میکنن برخورد میکنید؟ از این میمون ها ما زیاد داریم دوستان، از این حیوانات زیاد داریم که از عقل و خرد تهی هستند. 7 دقیقه دیگه دوستان ما روی تلگرام خواهیم رفت، حتما حضور پیدا کنید، جلسه زنده. اینجا خودتونم ببینید، اینجا میایم روی تلگرام، بله ببینید که زده 16 دقیقه دیگه جلسه تلگرام هست درباره تظاهرات استراسبورگ. عزیزانی که میخوان برن یا شرکت کنن یا اطلاعاتی دارن، 1 ساعتم اینجا رو ما باز میگذاریم که بتونن نظر بدن و هم فکری کنن. خب این هم از این. یه دونه سرود امروز عزیزی ساخته بود با اون شعاری که روی دست، میدونید که این عزیزمون محمد مهدی کرمی رو که اعدام کردن، روی دستش نوشته بود که هشدار، کائنات در کمین است. با اون خودکاری نوشته بود که داده بودن وصیتش رو انجام بده، یعنی وصیت نامه بنویسه. و این پوستر رو هم ما براش ساختیم که این عزیز این رو گفته بود که هشدار، کائنات در کمین است. امروز یکی از عزیزانمون یک سرود، همون سرود قبلی رو ویرایش کرده و با همین مضمون انتشار داده برای این عزیزان که در راه وطن سر به دار شدن، سر به دار دادند و تن به ذلت نه. گوش کنید. بسیار زیبا. اینا رو پخش کنید دیگه، خودتون تو این اینستاگرام جاهای مختلف پخش کنید این سرودهایی که عزیزان میسازند از داخل ایران. عزیزان اگه که اینجا بگم، اگه که سرودی ساختید من ندیدم دوباره بفرستید برام، روی این خط بفرستید. اگه تو کانال نگذاشتیم یا رو برنامه پخش نکردیم، مطالب زیاد هست، هی میره زیر مطالب ها و پیام های شما، برای من بفرستید دوباره. سه باره یه نقطه بزنید بیاد بالا، میبینیم دیگه، زیاد خرجی که نداره، یه نقطه بزنید چون که مطلب زیاد هست، امکان داره که من مطلب شما رو ندیده باشم. این هم از این. شبکه گویا تلویزیون هم یه دونه چیزی داشته، نوشته چی؟ سخنرانی حجت الاسلام ول چی نوشته اینجا دوستان؟ چیز جالبی نوشته رفیعی، حالا احتمالاً لایق خودش هست دیگه، حجت الاسلام و المسلمین، البته مسلمین رو که نوشته، جای مه که بذارید ببینید چی میشه. اینم امروز صدا سیمای جمهوری جنایتکار اسحالی اینا رو نوشته. من فکر کنم دیگه این از 100 تا هک شدن و اینها بدتر هست براشون، مایه آبروریزی و سخنرانی حجت الاسلامشون. بله. این بیلبوردی است که امروز در شیراز داشتیم که الان وقتشه که انقلاب کنید. دوستان عزیز، خیلی ها با من پیام میدن که این نشانها و کتابهای جمهوری اسلامی رو هم دارن بیرون میندازن، کتابهای این حرامزادگان اسلامی رو دارن بیرون میندازن. حالا یه آخون دیدم امروز، من دیدم میذارم تو کانال، یه آخوندی رو براتون میذارم تو کانال، اومده میگه نه این قرآنی که تو خونه های ایرانی هست قلابی هست و دید دکون داره تخته میشه، آخون رنگ عوض کرد. نه این قرآن اصلا، این قرآن اومدن از یه قرآن دیگه برداشتن و این قرآن اون قرآن نیست. شروع کرد آخون تا دید که دکون داره تخته میشه، به عنوان حالا این که نه این آخوندهای یکی دارن اشتباه میگن، من آخوند دارم درست میگم، انقدر برام فیلم اومده که باور نمی کنید از این اینایی که دارن این نشانهای جادوگری رو بیرون میندازن. یه عزیزی هم برای ما فرستاده، چند دقیقه وقت داریم پیام میتونیم بخونیم. درود بر تو آقای میرقادری، با این حرفایی که به این حرامزاده ها رو میزنی دل ما رو خنک میکنی، سپاس ازت، امیدواریم که حداقل میزانی از دردهای شما التیام پیدا کنه. یک دختر 16 ساله از اصفهان برای من نوشته که به نام اهورمزدا، سلام آقای میرقادری عزیز، چند تا از دوستانم درباره پرچم جمهوری اسلامی یعنی پرچم الله صحبت کردن، یه چیز دیگری هم هست، این پرچم الله چشم شیطان است و اگر دقت کنید بر شبکه 1 و 2 و 5 میخواهد تبلیغ بگذارد، یک دایره کوچکی آنجا می آید و دورش یک چیزی هست. بعد همشون، همه نمادهای جمهوری اسلامی تلسهای شیطانی هست. درود بر تو دختر 16 ساله از اصفهان که این مطالب رو فهمیده ای، ولی اون بزرگترها اینا رو نمی فهمن. یه عزیزی هم برای من پیام داده بود، می گفت که کتابا رو بردم انداختم بیرون، این کتابهای قرآن و دینی و همشون، می گفت جمع کردم بردم ریختم دور. بعد حالا هر طوری میشه مثلا یه لیوان تو خونه میشکنه، پدرم میدوه وسط، بیا به خود قرآن خدا چیز کرده، اینجوری شد اونجوری شد. خنده دارن این نسل 57 واقعا، نمیدونم باید خوش بشن بیفتن خودشون دیگه، هیچی ندارم راجع به اینها من بگم، اون بقیه یه خورده میدونن داستان چیه، ولی این نسل، نسل شورشیان 57، خیلی هاشون باید خوش بشن و بیفته، چاره ای نیست. بله. سپاس عزیزان، تشریف بیارید تلگرام، اونجا منتظرتون هستیم، برنامه رو اونجا ادامه میدیم. آینده ایران، جاوید شاه، بدرود تا درودی دیگر.
به نام خداوند رنگین کمان، به نام خدا نور و مهسا کیان، قسم میخورم من به نام وطن، به چشمان پرخشم ما به وطن، به خاک پر از خون ایران من، به خون تمام شهیدان من، که ننشینم از پای تا آن زمان، که آتش زدم بر دومانشان، قسم به غم و بغض این آسمان، که قرمز شده رنگ رنگین کمان، به آن قایقی که کیان ساخته، که بر عالمی لرز انداخته، کفن پوشم و یک جهان یخ برم، که کودک کشان را به مصدر برم، قسم به خدا رنگین کمان، که ننشینم از پای تا آن زمان.